أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه زمر رو تقدیم می‌داریم. آیین که در ادامه مباحث تلاوت شد، آیه 43 و 44 رو انشاءالله امشب محضر مبارکتون تقدیم خواهد شد. ملاحظه فرمودید در آیه پیشین پایان خط رو حضرت پروردگار مطرح فرمود برای مؤمن و کافر که الله یتوفى الانفس حین موتا. این پایان و فرجام نهایی انسان هاست که خداوند جانشان می ستاند. اما باب نوی گشوده شد و تعبیر بسیار شگفتی رو به کار برد. به جای واژه فوت یا معادل اون هلاکت، کلمه توفی به کار رفت که دیشب توضیح کامل دادیم. افق جدید نو و زیبایی رو در مقوله مرگ برای بشریت قرآن می گشاید. حقایقی از این واژگان برون می آید که ارباب معرفت چه لذت ها از آن بردند و می برند. لذا دیدگاه ها به مرگ متحول و متغیر شد، به گونه این که می شنوید در حالات صاحب شهادت که امام سجاد فرمود به هر میزان و مقدار که به ظهر عاشورا نزدیکتر می شد چهره پدرم سید الشهدا و خواص یاران او گلگونتر می شد، مبتهجتر می شد. وعده وصل چون شود نزدیک آتش عشق شعله برگردد. مفهوم توفی همین است برای اهل ایمان. و قسم بعدی اون رو هم توفی ذات حق ارواح رو در عالم خواب رو هم که دنیای عجیبی بود خدمت عزیزان گفتیم. به همین مقدار تمام آیاتی برای جماعتی که شهامت و توانمندی تفکر دارن در این آیه شریف بازگو شد. به دنبال اون فرمود ام اتخذوا من دون الله شفعاء، یا بلکه ماجرا این است که اینان برمیگیرند، برمیگزینند جز خدا برای خیش شفیعانی. آیا این چنین است؟ قل اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون، بگو هرچند که این شفیعان هیچ مالکیتی و توانمندی ندارند و تعقل و فهم و علمی ندارند. قل لله که خواهم گفت. خب ارتباط سخن این است که الغریق یتشبث و بکل هشیش، این جماعتی که به هر سو دست می زدند بر اساس توهمات و خرافاتشون، همان گونه که گفتیم موجوداتی رو برای خودشون معبودهایی رو متصور می کردن که بسا امور در دست اینها صداری عالم می کنن، رب و نوعند و تمثالهایی از اونها ساختند و می پرستیدند و شاید از این باب به خواسته های خودشون برسن، کار رو به اوج می رسانن که حتی ممکن است از طریق این رب و نوها به خواسته های خودشون برسند. ممکن است این رب و نوها بتوانند واسطه رسیدن این جماعت به خواسته ها و امیال و آنچه را که طلب می کنند باشند و به نوعی این معبودهای تصوری و خیالی اسما اون سمیتموهایی که قرآن می فرماد رو به عنوان شفیعانی برای خودشون برمیگزیدند که لیقربونا الی الله زلفا، حتی همینها ما را هم بسا به خداوند نزدیک کنند که نه تنها به خواسته های ما. مثلا چنین تفکراتی رو شایع و رایج بود که رگه های اون رو هم ممکن است به شکل های دیگری و حتی نوینتری در طول زمان تا امروز در بت پرستی مدرن هم مشاهده کنیم. فرمود ام اتخذوا من دون الله، آیا جز خداوند و غیر خداوند در پی شفعا هستند؟ خب در ادامه جمله ای رو بازگو می کند قرآن که مشخص میشه لازمه ی شفاعت چنین است. قل اولو کانو لا یملکون شیئا، هرچند این شفیعان هیچ مالکیت امری را ندارند، یعنی نفی مطلق قدرت در این باب، هیچ قادریت و قدرتی ندارند، ولا یعقلون و هیچ تعقل و خرد و دانش و علمی ندارند. پاسخی رو که خداوند در نفی این فکر و این توهم باطل بازگو می فرماید، نفی شفاعت نیست، بلکه نفی روش و شیوه ایست که برای شفاعت این جماعت اتخاذ کردند و برگزیدند و اشتباه در مفهوم مصداق دارند به طور کلی. خب اینجا بهانه ایست که من این بحث رو به شکل دقیق خدمت دوستان عزیز قدری شاید اگر لازم باشد مفصل‌تر باز کنم و مطرح کنم با سلسله مراتبی که پیشبینی در بحث خواهد شد. فرمود همه تخذوا من دون الله شفعا، کلمه شفعا جمع شفیع است. شفیع از ماده شفع می آید، شفع نقطه مقابل وتر است و شفع و الوتر، همان گونه که در سوره مبارکه فجر هم این تعبیر رو در قرآن کریم مشاهده می کنید، طاق وتر جفت شفع. پس شفع به معنای جفت است، دوتا بودن است. خب واژه شفاعت از ماده شفع گرفته می شود. در لغت به چه معناست؟ زم و شیئن الى شیئن لیترتب علیه امرون، برای اینکه کاری دست بده، یه امری پیش بره، یه کاری انجام بشود، زمیمه می شود چیزی کسی با چیز دیگری تا یه موفقیتی دست بیاد و یه کاری رخ بدهد. یا زم و شخصن الى شخصن لیوئینهو، کسی در کنار دیگری قرار بگیرد که او را کمک کند و از مشکل و بحران به در آورد. این میشه معنای لغوی واژه شفاعت در لغت عرب که به همین معنا هم در قرآن به کار برده میشود. انهای این که در قرآن بر اساس بعضی از آیات شریفه قرآن کلمه شفاعت در همین معنای لغوی اون در دنیا به کار برده شده است، نه در معنای اصطلاحی شفاعت که خواهیم گفت خدمت عزیزان به آیه شریفه ناظر به این معنای دوم است که بازگو خواهد شد، بلکه به همین معنای لغوی کلمه شفاعت در قرآن به کار برده شده است. چیزی که در فارسی عجیب است، در واژگان پارسی دیرین از آن به پایمردی تعبیر می شود. ما الان ممکنه پایمردی رو به عنوان استقامت معادله با واژه استقامت معنا می کنیم، اما نه، غلطه. در ادب پارسی پایمردی یعنی واسطه گری، یعنی کسی واسطه شود، کمک کند به کسی برای رسیدن به خواستش، این رو میگن پایمردی در لغت پارسی دیرین. به همین معنا شفاعت در قرآن به کار برده شده است. آیه 85 سوره مبارکه نساء، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها ان الله و کان الله على کل شیء مقیتا. خب این آیه 85 سوره مبارکه نساء، هر کسی که در یک کار خیر و حسنه ای همراهی کند، شفاعت کند، بازو به بازو دهد، پایمردی کند برای کسی که به خواستش برساند او را و یه امر خیری شکل بگیرد، همو هم نصیب میبرد از انجام این کار حسنه و خیر. و هر کسی که در کار شری با دیگری همراهی کند، معاونت کند، یاری بدهد، اسباب فراهم کند، شری محقق شود در تحقق اون شر و در زیان اون و گناه اون به تعبیر ما بهره دارد و نصیب دارد و مشارکت دارد. این هیچ دخلی این آیه شریفه به مقوله شفاعتی که جایگاه اون جهان آخرت است ندارد. این یه شفاعت دنیوی است، یعنی همراهی و واسطه گری. یعنی این که انسان ها بدانیم اگر کار نیکی انجام می شود توسط کسی عزیزان بالمباشره مستقیمن، اما دیگران در انجام این کار خیر همراهی دارند، اینها کمک کردند، اینها زمینه سازی کردند، مقدماتی یاری رساندند. نه این است که نتیجه و ثواب اون حسنه فقط برای عامل آن است، بلکه تمام کسانی که در این مقدمات نقش داشتند همه بر سر سفره احسان الهی می نشینند و بهره می برند. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها. چقدر منطقی زیبا و عادلانه و منصفانه است. از اون طرف اگر کار زشتی توسط کسی انجام میشه، نه اینه که خود این تنها این کار رو ایجاد کرد، بلکه قطعا یه معاونانی دارد، معاشرانی دارد، یه کسانی که اسباب رو برای اون فراهم کردند، هنگامی که این زشتی و گناه سر میزند، نه تنها عامل مستحق چنین مجازاتی است و بازتاب عمل رو باید تحمل کند، بلکه همه کسانی که شفاعت کردند و همراهی کردند، اونها هم در این عقوبت به میزان سهم خودشون مشارکت دارند در نزد خداوند. خب این معنای شفاعت دنیوی است که عرض کردم خدمت بزرگواران و عزیزان. اینو در متون فقهی، اخلاقی، غیره یه افق گسترده‌ای برای این بحث، من جمله در باب ظلم، معاونت به ظالم، شفاعت با ظالم، همراهی با ظالم قوغاست در متون روایی ما. بعدی که شیخ اعظم انصاری بزرگ کار رو به جایی میکشاند که در کتاب مکاسب محرمه باب گسترده‌ای رو در این باب باز میکند، معونت الظالمین فی ظلمهم. اگر کسی شفاعت کند با یه ظالم، یعنی اسباب ظلم یه ظالمی رو فراهم کند، شریک است با او در این ظلم. بعد اونجا اشاره میکند به روایات معصومین و عجیب تکان دهنده است. اگر عصای ظالمی رو کسی به دستش میدهد، اگر دوات ظالمی رو کسی مرکب میکند یا لیقه میکند به تعبیر ما، یا قلم به دست اون میدهد که بزند به حکم ظالمانه ای رو بنویسد، مشارکت دارد در صدور این حکم به عوارض اون کسی که چنین کاری رو میکند. و حتی میگد کسی که نخ می کند سوزنی را که لباس ظالمی با آن دوخته می شود، در ظلم آن ظالم مشارکت دارد. بر اساس ادله این رو بازگو می کند. این شد مرحله شفاعت دنیوی و مفهوم شفاعت دنیوی، که همون همراهی کردن، اسباب رو فراهم کردن، یاری دادن برای تحقق شر یا خیر، حسنه یا سیئه است. تمام. اما اون چه که به عنوان شفاعت در قرآن در ذهن عزیزان آشناست، سوای این آیه 85 بقیه آیات شریفه قرآن با اون معنای لغوی که عرض کردم اینه. با توجه به این که خواهیم گفت جایگاه شفاعت جهان آخرت است، در عالم آخرت، در جهان باقی، انسان در موقعیت و شرایطی قرار میگیرد که حس تنهایی میکند. یعنی لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، فرادا و تک و تنها به صحنه می آید. اونجا بار سنگین و فزع قیامت وجود انسان رو می گیرد. در اون شرایط است که فریاد رسی زده انفالی و فریاد رسی می آید. اونجا یاوری معینی برای انسان بیاید به صحنه که کنار انسان قرار بگیرد و آدمی رو از اون استراب و فزع و بحران به در آورد. نام این میشه چی؟ شفاعت. این عنوان شفاعت است. حالا این جماعت گفتند و اتخاذ کردن، برگزیدن برای این صحنه های خودشون شفیعی را در عالم قیامت که اون روز کمکشون کند، مثلا یا در این سیر کمکشون کند تا قیامت. اما فرمود که نه، مالکیت شفاعت و مالکیت این هم به دست اون مصادیق باطل و متصوری که شما دارید نیست. اینها نه قدرت دارن، نه علم و خرد دارن برای این کار. لازمه شفاعت علم و قدرت است، خرد و قدرت است، و این کار این نیست. بلکه پیامبر قل لله شفاعت و جمیعا، به اینها بگو مقوله شفاعت یک جا و در بست از آن خداوند سبحان و الله تبارک و تعالی. بسیار. همینطور که ملاحظه فرمودید، اینها به غلط ادعای شفاعت کردند. خداوند نفرمود که مقوله شفاعتی که میگویید یه امر باطل و مردود است، بلکه پذیرفت اون رو، اما با این خصوصیت که امر شفاعت یک جا از آن خداوند است. از دیرباز این موضوع شفاعت در قرآن بالاخره مورد تضارب آراء عالمان قرار گرفته است. گاهی تندروی هایی در این باب شده است، گاه کندروی هایی شده است، گاهی انکارهایی، گاهی اثباتهایی، ایرادهایی در این مسئله و در این باب وارد شده است. اما خب طبیعی است در یه چنین موضوع مهمی که خداوند نام اون رو میبرد و عنوان اون رو در قرآن میکند، بهترین سند مستند ما خود کلام الهی است که ببینیم جایگاه شفاعت در قرآن چیست. و همونطور که بارها و بارها گفتم خدمت عزیزان، در مراجعه به قرآن در فهم یک مفهوم ما به همه موارد ذکر اون در قرآن مراجعه میکنیم دیگه، بله، نه اینکه ما بیاییم یه بحث رو بگیریم، یه قسمت رو بگیریم، حفظت شیئاً رقابتاً که اشیاء و به چیزهای دیگه رو رها کنیم، آیات دیگه رو رها کنیم. در مجموعه آیات شریفه قرآن در باب شفاعت ملاحظه میکنید، ابتداعا ما به آیاتی بر میخوریم که به ذهنمون میاد که نفی شفاعت میکند، یعنی مقوله شفاعت رو خداوند نفی میکند به شکل سلب کلی، به شکل یک قضیه سالبه کلیه، گویا اصلا شفاعت رو خداوند در قرآن نفی میکنه. مثلا یه آیات این چنینی رو ممکنه ما با اون برخورد کنیم. فرض بفرمایید انفقو مما رزقناکم، آیه 254 سوره مبارکه بقره. انفقو مما رزقناکم، انفاق کنید از آنچه خدا به شما روزی داده است، هزینه کنید. من قبل ان یأتی یوم، قبل از این که بیاد روزی که لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه، که در اون روز نه امکان داد و ستد هست که چیزی رو با چیزی عوض کنید، نه امکان این است که زنگ ها برای که به صدا در می آید و دوستان به دادتون بیایند برسند، و نه شفاعتی است و کسی کنارتون می آید که شما رو از بحران به در آورد. امان از اون روز که در اون شفاعتی وجود نداره. لا شفاعه، اصلا نفی شفاعت میکنه. خب این از آیاتیش در قرآن که ممکن است بعضی ها ابتداعا به این آیه مراجعه کنند و پای همین آیه بمانند و ادعا کنند که مقوله شفاعت در قرآن سلب شده است و مردود است و وجود ندارد. مثلا یا فرض بفرمایید مثلا در مورد جماعتی خداوند در قرآن میگوید، سوره مبارکه شعرا موارد دیگه، و ما لهم من شافعین ولا صدیق حمیم، هیچ شافعی وجود نداره برای اینها و هیچ دوست همراه دلسوزی ندارند این جماعت. چی ادعا میشه؟ و ما لهم من شافعین، اصلا شافعی نیست براش. خب این دست آیات که چند آیه بیشتر نیست، اینها به ظاهر وقتی که نگاه میکنیم سلب کلی میکنن. از اون طرف آیاتی در قرآن داریم که میاد اثبات شفاعت میکنند. خب بعد اون سلب کلی با این اثبات با هم تعارض و تناقض ندارند؟ نه، به دلیلی که این آیاتی که اثبات میکند اثبات کلی نمیکند، میاد اثبات مشروط و مقید میکنه. یعنی چی؟ الان آیات دقت بفرمایید. فرض بفرمایید مثلا عرضم به خدمتون، خداوند سبحان میفرماید که ما من شفیع الا، سوره بارکه یونس دیگه آیه سوم، ما من شفیع الا من بعد اذنه. نفهمون شفاعت نیست و مطلق هست، فرمود ما من شفیع، نه شفیع هست اما مگر بعد از اذن الهی. اون آیات گفت نیست، این آیات گفت هست با اذن الهی. جمع این آیات چی میشه؟ و مشابه این دیگه، مثلا آیه الکرسی که در ذهن مبارکتون، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کی جرأت شفاعت در پیشگاه خداوند در قیامت دارد مگر به اذن الهی باشد. خب اون سلب کلی و این اثبات مقید مشروط نتیجهش چی میشه؟ جمع منطقیش، یعنی میشه شفاعت وجود دارد اما با قیود و چارچوب خودش، که اون چارچوب و قیود اولش اذنه، یعنی رخصت خداوندی، صرفا با رخصت ذات پروردگار مقوله شفاعت محقق و عملی خواهد بود. خب این نکته رو میبینیم، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، و مانند این متعدد چندین جای دیگر هم شاید این موارد رو مشاهده میکنیم. یه قدمی میریم جلوتر، این دو دسته آیات، آیاتی میبینیم که در مقوله شفاعت مطرح میشه اما با یه چارچوب و قیودی سوای اذن هم مشاهده میشه. مثلا فرض بفرمایید که لا تنفع الشفاعه، آیه 23 سوره مبارکه سبع، لا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. شفاعت فائده نمیدهد، بحث فائده و عدم فائده شفاعت است، الا لمن اذن له، باز بر اذن هم تاکید میشه. عرض به خدمت حضرت عالی، مثلا یه قدری دامنه گسترده تر میشه، یه قدری از اذن به غیر اذن تسری پیدا میکند. ولا یشفعون الا لمن ارتضا. بله بله شفاعت هست، اما شفاعت نمی کنند اونها که با اذن به شفاعت آمده اند الا لمن ارتضا. یه قید دیگه میاد، مگر برای آن کسی که خدا رضای به آن داده باشد، مرضی الهی باشد. یا لا تنفع الشفاعه، آیه 109 سوره مبارکه طه، یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، رضایت در قول است. خب ملاحظه می‌فرمایید که اینجا این قید رضایت هم میاد و اثبات مقوله شفاعت می‌کند. از این موارد بین جمله آیه مورد نظر، قل لله الشفاعت جمیعا، تمام امر شفاعت یک جا در نزد خداست که به اذن او و به رضای او محقق می شود. پس پازل مجموعه آیات هنگامی که اینها رو کنار هم می قرار میدیم در مقوله شفاعت چی میشه؟ تکمیل میشه. بر اساس آیات شریفه قرآن شفاعت امری مسلم و محقق است که شکل می گیرد و واقع می شود در قیامت، اما مقوله ایست که جز به اذن الهی و رضای الهی رخ نخواهد داد. این نتیجه جمع‌بندی منطقی مجموعه آیاتی است که در باب شفاعت در قرآن مشاهده میشه و دیده میشه. خب در کنار تبیین این آیات و توضیح این آیات، باید عرض کنیم محضر مبارکتون که آنچه را که مشاهده میکنید و آنچه دیده میشود آن است که سخنان معصومین به پیشوایان دین هم صادق مصدقی است و تأیید کننده مطلب کاملا و تبیین کننده آیات شریفه قرآن. خب سرآمد اونها سخنان وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی. الله چقدر زیباست این روایت از پیامبر و چقدر امیدوار کننده است. اذا قمتو مقام المحمود، هنگامی که در قیامت به اون مقام محمودی که خدا به من پیامبر داده است بایستم، این کدومه؟ عسی ربک ان یبعثک مقاما محمود و من اللیل فتهجد به نافله لک. پیامبر شبها رو برخیز، یه فزونیه برای جناب عالی، اما خدا به مقام محمود تو را میرساند. این مقام محمود چیز گاهی در روایات داریم گفتن والله 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 الشفاعه الشفاعه الشفاعه، قسم خوردند. این مقام شفاعت است. پیامبر فرمود اذا قمت المقام المحمود فتشفعت فی اصحاب الله اکبر فی اصحاب الكبائر من امتی. هنگامی که به مقام شفاعت و مقام محمود در قیامت بایستم، در اهل کبائر امتم شفاعت میکنم، در اهل کبائر امتم شفاعت میکنم. ملاحظه فرمودید، روایت معتبر دقیق. اون جمله معروفی که دیگه همگان قولی است که جملگی بران است، وقتی عرض میکردم خدمت دوستان در اون آخرین سالی که بنده مشرف شدم در مسجد النبی، در این قسمت چپ روضه منوره بایستید رو به محراب، دست چپتون کتیبه ای بود بر روی خود به اصطلاح روضه و مقبره که ادخرت و شفاعتی، دیگه روایتی خود وهابیون خیلی هاشون منکر شفاعتن، این رو نوشته بودند اونجا، ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، ذخیره کرده ام من شفاعتم را برای اهل کبائر و امتم، برای اهل کبائر و امتم. خب این امر مسلمی است که باب شفاعت توسط نبی مکرم گشوده است. دیگه حالا صدها روایت، من یه روایت امیدوار کننده و جهتدار رو میخونم خدمت دوستان در باب مؤمنین و این بحث رو میبندم میرم قسمت بعدی. ان عبید بن زراره قال سئل ابو عبدالله من المؤمن هل له شفاعه، سوال شد از امام صادق که آیا در باب مؤمن شفاعت وجود دارد؟ قال نعم، فهمدم بله. یکی از اهل مجلس گفت آقا بله. فقال له رجل من القوم هل يحتاج المؤمن الى شفاعه، مگه مؤمن نیاز به شفاعت داره؟ مؤمن که کارش درست است، بارش بسته است، آردش بیخته است، علکش آویخته است، همه چیش درست و مرتب شسته رفته اومده است به قیامت. عرض به هل یحتاج المؤمن الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. یوم ازن در آن روز قال نعم، فهمد نعم، ان للمؤمنین خطایا و ذنوبا. همین مؤمنینی که مؤمن پذیرفته میشن در قیامت، اینها هم خلط و عملا صالحا با آخر سیا، گاهی اینها هم دارن یه رفتارهای اشتباه و غلطی، گاهی اینها دلهای را آزار دادند، گاهی اینها یه گناهانی ازشون سرزد است، لغزشهایی از اینها سرزد است. و ما من احد الا یحتاج الا، هیچ کسی نیست الا این که نیاز دارد به شفاعت پیامبر، یوم ازن در آن روز. خب حالا کارایی این شفاعت چیه اون روز؟ ولی که این مؤمنه، اما خطاهایی داشته است، لغزشهایی داشته است. یعنی یک لغزشهایی داشته که نمیتونیم بگیم اینها به ضرس قاطع مثلا با تمام تعمد و لجاجت انجام شده است. دیگه گاهی از اونها بوده است که من رند و عاشق در موسم گل، آنگاه توبه، استغفرالله. دیگه از این بابی اتفاقاتی افتاده است و شبی در ایام جمالی چنان افتاد که دانی. یه مطالبی دست داده است از این مؤمن که اینها حاجتمند به چیست؟ به شفاعت است. حالا شاید این لایه صفحاتی گذاشته است، از دریچه توبه هم رد نشده یا شده حتی، اما در این حال هست در پرونده و اینها حاجت به شفاعت دارد که از اون فزعات برون بیاورد انسان رو. و جای دومی که خیلی حساس عزیزان در باب شفاعت، مقوله حق الناس است. گاه انسان مؤمن مبتلای به یه حق الناسی است که هیچ کاری ازش در قیامت بر نمیاد در قبال صاحب حق، و صاحب حق محکم ایستاده است و حق خودش رو طلب میکند و قانون الهی این است که این مؤمن گرفتار خواهد شد. اینجا جایی است که شفیعان به اذن الله میتونن رضایت دل صاحب حق رو به دست بیاورند و کار مؤمن رو سامان بدهند، بر اساس متون و روایاتی که در باب شفاعت داریم. خب پس تا اینجا خدمت دوستان یک، معنای لغوی شفاعت مطرح شد. دو، شفاعت دنیوی رو جدا کردیم، پایمردی و وساطت رو. سه، نظم آیات شفاعت رو خدمت عزیزان بازگو کردیم. چهار، روایاتی که بعضن در این باب وجود دارد، یه اشارت مختصری شد، نبوی و ولوی، محضر مبارک عزیزان. نکته پنجمی که عرض میکنم خدمت دوستان بزرگوار، گاهی اصلا این بحث شده است که بالاخره این درست این مقوله با همه این زمینه ها، اما یه تأمل عقلی بکنیم، شاید اینا یه مباحث نظری باشه و شاید امکان وقوع شفاعت مورد تردید و تأمل باشد. امکان وقوع شفاعت، یعنی شفاعت میتونه امر واقعی بشه با یه تأمل عقلی و نظری؟ بله. چرا نتواند؟ چرا؟ چون عقل میپذیرد و شرع تصحیح میکند و تأیید میکند که در نظام آفرینش تقدم خیر بر شر امر عقلی و مقبول و معقول است، که در نظام خلقت و در جهان هستی خیر بر شر تقدم دارد. همانی که شما می‌فرمایید به زبان شر تعبیرش می‌کنید به چی؟ رحمت بر غضب تقدم دارد. اصلا من مبهوت میمونه این جمله‌ای که می‌خوام خدمتتون بگم از امام سجاد، اصلا جز از زبان معصوم و از بیت و خاندان پیامبر چنین جمله جز از اهل بیت بیرون نمیاد واقعا با این معرفت. یا من، ای خدایی که، یا من تسعى رحمته امام غضبه، ای خدایی که رحمت او شتابان پیشتر و جلوتر از غضبش در حال حرکت است که انسانها را مشمول خود کند. شگفت انگیزه اون جمله معروف رو شما دیگه حفظید، یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدا این که رحمت او سبقت دارد بر غضبه. خب این هست مسلم است، و رحمتی و سعد کل شی، رحمت خداوند عمومیت داره اما غضب خدا عمومیت نداره و این مسلم است. خب این امر معقول مقبول با تأیید شرع، پس بنابراین کاملا مشکلی نیست. کما این که نه تو این باب، یعنی نه تو باب شفاعت که از زیر مجموعه این عنوان کلی تقدم رحمت بر غضب تقدم خیر باشه. اصلا توبه مگر غیر از اینه؟ یعنی تقدم رحمت بر غضب تقدم خیر باشه. ما قاعده ای داریم به نام قاعده جب در اسلام. خیلی از این کسانی که قدار بندهایی بودن که چه ها کردن با اسلام، وقتی اومدن مسلمان بشن سرشون پایین انداختن، پیامبر زد بشانشون فرمود سرتون بلند کنید. یا خالد، خالد ابن ولید است، یا خالد، الاسلام یجب ما قبله، اسلام میبرد و قطع میکند رابطه تو رو با گذشته تو. یعنی تموم شد اون گذشته، محو شد. خب این چیه؟ این تقدم رحمت بر غضب خیر بر شر است. در باب توبه داریم، در باب قاعده جب داریم، در بقیه موارد داریم. انتشتن بو کبائر ما تنهون عنه کفر عنکم سیئات. بذارید در قسمت بعدی بگم، مناسب تر خدمت دوستان، در قسمت بعدی جذابتر، یعنی در این شبهه‌ای که تو همین قسمت میاد، تو این قسمت پنجم. و اون که بعضیا میگن خب بله، این که شما حالا میگید این ممکن است، اما شاید معارض باشه حتی با یه آیه از آیات شریفه قرآن. کجا؟ خیلی آیه جدی است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر کسی مثقال ذره خیر عمل کند یا مثقال ذره شر کند، صراحتا قرآن میگه به عینه همان را خواهد دید در عالم قیامت. خود اون رو میبیند با شکل ملکوتی اون در قیامت. خب میگن آه این آیه با بحث شفاعتی که میخواد بیاد اون خطاب اشتباه شما را به برکت شفاعت از میان بربرد، کاملا چیه؟ در تعارض و تناقض. وقتی خداوند فرمود مثقال ذره شر رو میبینی، پس چطور شفاعت؟ شفاعت ما، یعنی میخواد بگه نمیبینی. خب این مقابل این قرار میگیرد، بس داره میاد تخصیص میزند این رو و جلوی این آیه رو میگیرد. پاسخ همینه که عرض کردم. نه، ما تعارض نیست بین این آیه، بحث شفاعت و این آیه، بلکه تخصیصه. یعنی قانون با قانون چی میشه؟ قاعده با قاعده تخصیص میخورد، آیه با آیه تخصیص میخورد. یعنی حکم کلی الهی این است، اما از باب رحمت و تقدم رحمت خداوند میگد ان تجتنبوا کبائر ما تنهونن نکفر عنکم سیئاتکم. بندگان من، اگر از کبائر که بهتون میگم اجتناب کنید، من نکفر عنکم سیئاتکم، سیئاتتون تکفیر میکنم. یا میگد اگر آمدید و برگشتید و توبه کردید، انشاءالله دو سه شب آینده میرسیم. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. چه می کند این آیه سوره مبارکه زمان، چه نشاطی و حالی به انسان می بخشد این آیه. جانتون رو باختید، اما نگران نباشید، سرتون بلند کنید، بیایید در پیشگاه خداوند. بدونید اگر درست آمدید و قنوت و نومیدی رو به کناری گذاردید و ساختید، دوباره از نو حیات دوباره پیدا کردید با توبه، بدونید که خدا یغفر الذنوب جمیعا، همه گذشته رو دلیت میکند، ذاتا همه رو فرمت میکند، محو تمام. خب اینا همینه دیگه، یعنی تقدم رحمت بر غضب که کاملا روشن است و هیچ معارضه ای هم با آیه شریفه نداره. اصلا ببینید زیباتر از این، ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات میان سیئات رو یذهب، نه میبرند از صفحه زندگی به کناری محو میکنند. اینا قوانین الهی است که قانون با قانون تعریف میشه و تخصیص میشه و گفته خواهد شد. خب حالا این پنج نکته. ششم، ممکنه به ذهنمون بیاد که حالا بفرمایید که دقیقاً فائده شفاعت اگر درست بخوایم بگیم چی، حالا این مقوله شفاعت در قیامت هست، الان فائدهش برای ما چیه؟ اعتقاد به شفاعت که ما معتقد باشیم تثبیت شد، ثابت شد شفاعت، الان تو دنیا فایده‌ای داره برای ما، یا فایدهش منوط به همون تحقق اخرویشه؟ نه، در همین دنیا فایده داره اعتقاد به شفاعت و اثبات شفاعت، و این خیلی مهمه. یعنی اولین نکتهش اینه که اگر ما دانستیم مقوله شفاعتی وجود دارد و شفاعایی وجود دارن که میگیم اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود ثبت لی قدم صدقین، اگر وجود داره شفاعتی و شفاعای وجود دارن و ما امید به اون شفاعت داریم، اولین نکتهش اینه که مگه می شود شما در قیامت مقابل سید الشهدا و رسول خدا بایستید و انتظار شفاعت از اونها داشته باشید، اما در دنیا مسیرتون و روشتون عذرخواهی میکنم دهنکجی به اونها باشد و مقابله با اونها باشد؟ مگه میشه؟
اولین فایدهش اینه که اصلاح میکند روش ما را با شفعا و پیشوایان و الگوها و اسوه‌ها. این اولین فایدهشه. در روایات داریم ویل لمن کان شفعا و خصما، وای به حال اون کسی که کسانی میخوان تو قیامت شفاعتش کنن، تو دنیا خصمشن، دشمنشن، به دلیل دشمنی که از مسیر گناه با اونها و شفاعا دارد. پس اولین فایده شفاعت اینه که اصلاح میکند ارتباط ما را با شفیعان و پیشوایان و اسوه‌ها و اولیاء الهی. دومین نکته اینه که خب در باب شفاعت وقتی دانستیم شفاعت به شکل مطلق نیست، بلکه چارچوبی داره. چی داره؟ اذن الهی داره، رضای الهی داره. خب اگر کسی دل به شفاعت داشته باشه، این معیارهای شفاعت رو نمیتواند ندیده بگیرد. یعنی انسان رو نزدیک میکند فهم شفاعت، ایمان به شفاعت، اعتقاد به شفاعت، به اینکه به سوی این معیارهای استجابت و پذیرش شفاعت نزدیک بشه و بسیار این کمککارش میشه و مهمه. نکته زیبای دیگری که وجود دارد، سومین فایده‌ای که امروز وجود داره، این خیلی مهمه عزیزان. بارها گفتیم رو در بحث توبه من مفصل میدانداری کردم که حالا دیگه بماند، اینه که واقعاً هیچی شما وقتی گناهان کبیره رو مطرح میکنید، بالاترین گناه کبیره رو در صدر روایت گناه کبیره چی میگن؟ یأس از رحمت الهی. چرا؟ چون انسان اگر به مقام یأس و نومیدی رسید، از این موجود دیگه خطرناکتر پدیده‌ای نیست. اگر انسان دانست دیگه کارش تمامه، دیگه اعدامه، دیگه تمام است، دیگه اگر یه نفر رو کشته است، حاضر صد نفر دیگر هم بکشد و خواهد گفت که قامت ما برای غرق است، یک ذره دو ذره را چه فرق است؟ زدیم بر صف رندان و هر چه باد باد، دیگه هر چه شد شد. این وضعیت انسان مایوسه. انسان مایوس خطرناکترین پدیده‌ایه و موجوده. به همین خاطر باید یه کاری کرد که این بارقه های امید و رگه های امید هیچگاه از دل انسان ها زدوده نشه. حالا این از مسیر توبه است. توبه این کار رو میکنه. و چقدر امید به انسان میده. بازا بازا هرانگه هستی، بازا اگر کافر و گبر و برد پرستی، بازا این درگه ما درگه نامیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی، بازا این چقدر امید میده به انسان ها و برمیگرداند انسان را رو به ذات حق و سازندگی داره. آخرین امیدی که در هستی و آفرینش برای انسان ها متصور است، مقوله شفاعت هست. این اعتقاد به شفاعت میشه دیگه اون امید پایانی، که اگر همه امیدها رو از دست دادم، اما یه امید دارم، یه امید دارم، و اون امید به آن است که شفیعت و یوم الجزا صدیقه کبرا دست من بگیرد. این چه امیدی است در پایان که انسان رو امیدوار در صحنه نگه می‌دارد. اگر بخوام کوتاه کنم دیگه هنوز ادامه داره، اما اگر بخوام یکی دیگه بگم، چهارمین فایده هم این که بالاخره ببینید، این که انسان دل به شفاعت بدهد، همینطور که الان عرض کردم، دیگه اون خوف و یأس وجودش رو نمیگیرد. اما در این حال از اون طرف هم، چون در شبهات شفاعت خواهم گفت، خیلی خیلی مسلم و مسجل نمیدونه ماجراش چیه، این استحقاق رو دارد یا ندارد، همون خوفه در وجودش هست، همون امیده هست. میشه چی؟ میشه توازن بین خوف و رجا، که اساسی ترین تعادل در وجود انسانه، که اگر این تعادل به هم بخورد، انسان از خائفین باشد بدون رجا، هیچ امیدی به این انسان نیست، سرخورده و افسرده و زمینگیر است. اگر از اونهایی باشد که تمام وجودش رجا باشد بدون خوف، از اون انسانهای متجری پررو خواهد بود که هیچ مرز و حدی ندارند. اما این اعتقاد به شفاعت، یه فایدهش اینه که انسان رو در مقام تعادل بین خوف و رجا نگه می‌داره. این شد فوائدی که در باب شفاعت وجود دارد. ششمین نکته، هفتمین نکته را عرض کنم. خب این شفاعت با همه عرض و طول یه شرایط و یه موانعی داره دیگه، الان در لابلای آیات اومد. شفاعت شرطش رضای الهی است. اولین مصداق رضای الهی چیه؟ ان الله لا یرضی لعباده الکفر. خداوند اونی که یرزاه لکم ایمان است. مرضی خدا ایمان است، کفر نیست. لذا اولین شرط شفاعت ایمان. شفاعت شامل کافران نمیشه، در موانع خواهم گفت. دوم رضای الهی است.
باید رضای خداوند باشه.
اگر رضای خدا نباشد، رضی الله عنهم نباشد، شفاعت هم معنا ندارد.
این شرط اساسی است. ایمان و رضای الهی است که با اذن قرین میشه. با اذن الهی قرین میشه. اما این نکته خیلی دردناکه که عرض میکنم عزیزان و قابل تأمل.
در کنار این شرایط شفاعت یه موانع داره که اولین مانعش که همین کفر. معصومین باز قسم جلاله خوردن که به خدا قسم شفاعت شامل حال کافر نمی شود، شامل حال مشرک نمی شه. اینها مانع دارن برای شفاعت، نه مقتضی دارن، وجود مانع هم دارن، مانع دارن برای شفاعت. اما کاش به همین تموم می شد عزیزان. اما بعد از کفر و شرک نه، در حق مؤمن یه موانعی وجود داره که اینها خیلی خطرناکه و دیگه مایوس میکنه انسان رو، واقعا مایوس میکنه. من شرب الخمر، کسی که شارب الخمر است از شفاعت ما خاندان محروم است. شرب خمر مانع شفاعت اهل بیت، پیامبر و خاندان او و کل مقوله شفاعت در قیامت است. ظلم، اگر کسی ظالم به عباد و بندگان خداست، ظالم رائحه شفاعت رو در قیامت نمی چشد، حس نمی کند. نسب، عجیبه، عداوت با اهل البیت و ناسبی بودن، نسب عاملی است که هرگز شفاعت در حق ناسبی محقق نمی شود. و دیگه بالاخره با توجه به این که قبلت قبل ما سباها و این ردت رد ما سباها، چه می کند این نماز؟ اگر پذیرفته شد در قیامت همه چیزمون پذیرفته میشه، اگر پذیرفته نشد هیچ چیزمون پذیرفته نمیشه. اثقل شیء فی المیزان، سنگین ترین چیزی است که در وزنه اعمال انسان در قیامت نماز. نماز خودنمایی میکند و قربان و کل تقی، مهمترین عامل تقرب انسان به پیشگاه حضرت جانان است. لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاه یا مستخفا بالصلاه، اگر کسی نماز رو استخفاف بهش بکنه، چیزی نپندارد نماز را، کوتاهی در این هم میکند، از شفاعت بهره نمیبرد. مانع شفاعت، از موانع شفاعت. و عجیبه دیالا، اما شفاعتی ففی اصحاب الکبائر، فهمودن که اهل کبائر رو من پیامبر شفاعت میکنم. ما خلا اهل شرک و ظلم، اما اهل شرک و ظلم نه، شرک و ظلم نه. و لو ان الملائکه المقربین و الانبیاء، ولو ان الملائکه المقربین و الانبیاء المرسلین شفعوا فی ناسبن ما شفعوا، یا شفعوا فی ناسبن بهتره، ما شفعوا. اگر تمام انبیاء بیان در حق یه ناسبی بخوان شفاعت کنن، پذیرفته نمیشه در پیشگاه خدا. سنگی سنگی، مانع بزرگ و تمام. خب این موانع و شرایط رو هم که خدمت عزیزان اشاره کردم، حالا دیگه بذارید سریع بگم که این بحث رو تمام کنم دیگه، حالا یه مقوله شفاعت کامل تری شده باشد خدمت بزرگواران. اینجا یه نکته پیش میاد و اون نکته اینه که آیا این شفاعت وقتی اثبات شد، بله این امید رو ایجاد کرد، این امید موجب تجری در انسان ها نمیشه؟ من وقتی انسان ها دل به شفاعت داشتند، بعد خواهند گفت که گر احمدم شفیع بود، روز رستخیز گو این تن بلاکش من پرگناه باد. چه باکی دارم وقتی من پیامبر رو دارم؟ خب ما بالاخره هرچند غرق گناهیم، ما یک حسین داریم، مشکلی نداریم ما دیگه، پس بیار باده که بنیاد اون برباد است. و ممکنه آیا انسانها با تکیه به شفاعت گستاخ و متجاسر نمیشن در ارتکاب گناه به پشتبانه شفاعت و شفعا؟ وقتی میگید شفاعت وجود داره و این حالت هست، خیر، به دلیل اینکه قبل از شفاعت شما در مورد توبه چه میفرمایید؟ خب توبه هم که این حالت رو دارد، ان الله یقبل التوبه، خدا قبول میکنه توبه رو از بندگانش، یغفر الذنوب جمیعا. خب اینم که پررو میکنه، میگه گناه میکنم بعد میرم توبه میکنم. نه، اونجا جوابی که داده می شود و در باب شفاعت داده می شود جواب یکیه. هرچند خداوند توبه یا شفاعت رو باب باز کرده است برای بندگانش و کشوده است، اما معلوم نیست چه کسی مستوجب توبه یا قبول توبه یا شفاعت است. کسی نمیتواند بگوی انا مشفوع یوم القیامه، بطن فردای قیامت من قطعا مورد شفاعت هم. هیچ کس نمیتونه. این در رو باز کردن اما تمام باز نکردن، نیمکش باز کردن. این در رو باز کردن اما نه به شکل مطلق، معلوم نیست قطعا و جزما چه کسی مستوجب شفاعت هست یا نیست. لذا هرگز چنین چیزی نمیاره و این کلید رو به دست کسی نمیدن، کلید بهشت را که بگیر و برو، بلکه با تمام ویژگی ها با خصوصیات و با اون حالت معلق بودن، نه حالت منجز بودن در امر شفاعت. دومین ایرادی که گرفته میشه همونی که خب شنیدید دیگه، آوای شفاعت. خب بعضیا گفتن میگفتن دیگه، بالاخره این بحثو در گذشته دههای قبل این مطرح که بابا این چه دکانی درست کردن به اسم شفاعت و یا وجیهن عند الله، دعای توسل رو زیر سوال میبردند و اش به علنا عند الله. این که شد اون پارتی بازی خودمون، بالاخره این بنده پیش شد که که آقا اشتباه کردی، حالا دلت شفیع است و شفاعت داری، که پارتی بازی است دیگه. یعنی چی؟ یعنی مقدمه تقدم روابط بر ضوابط، اینه معناش دیگه. یا دستبرد در قوانین الهی، آقا نمیشه، این غلطه. اما پاسخی که خدمت دوستان عزیز روشنه و موجه و مسلم است اینه که نه، این نیست. ببینید گاه ما قانون رو با قانون تخصیص میزنیم، گاه تصرف در قانون میکنیم. یعنی قوانین میان کنار هم، مکمل هم میشن، همونطور که صفات خداوند کنار هم میان. ان کرم الله لا تنقص حکمته، کرم خدا حکمت خدا رو محدود نمی کند، حکمت خدا کرم خدا رو محدود نمی کند. عدالت الهی احسان رو زیر سوال نمی برد، احسان عدالت رو زیر سوال نمی برد. توجه فرمودید؟ اینها جفت، اینا شفاعت دارن با هم، این صفات الهی اساسا به طور کلی میتوان گفت. بنابراین این گونه نیست، خیر، بلکه قوانین میان در کنار هم، قانون شفاعت میاد در کنار بقیه قوانین الهی قرار میگیرد و مکمل و مخصص و متمم هم واقع میشن و این حالت وجود نداره. و اساسا یه نکته مهمتری وجود داره، بالاخره ما با هفت تا واسطه قدیما میگفتن میرسیم پادشاه به رئیس جمهور، ماجرا همینه دیگه. بالاخره آقا ما الان میخوایم مشکلی داریم و بالا آمیریم سراغ چی؟ میرم سراغ همین دهیارمون دیگه، تو همین دهمون. این دهیار زنگ میزنه به کی؟ سفارش منو میکند به بخشدار. بخشدار زنگ میزند به فرماندار سفارش میکند، فرماندار به جناب استاندار سفارش میکند، استاندار به وزیر مربوطه، وزیر در نظام نخست وزیری به نخست وزیر، بعد میرسد به رئیس جمهور. شد چند تا؟ هفت تا واسطه. یعنی پله پله میایم بالا تا بخوایم تصرف کنیم نظر جناب پادشاه و رئیس جمهور مثلا. این میشه سیستم پارتی بازی به تعبیر ما. اما در باب شفاعت عکسه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، اذن شفاعت از کی شروع میشه؟ از دست پروردگار شروع. کسی که در اراده الهی نمیتونه تصرف کنه، کسی که در رأی الهی تصرفی ندارد. قل لله شفاعت و جمیعا، این مقام شفاعت به شکل جمیع و در بسط از آن خداوند است. و این حرفا و توهمات عامیانه در قوانین الهی راهبردی ورودی ندارد و مسلم است و روشن. نهمین نکته را هم سریع عرض میکنم که خب بالاخره گفتیم قبلا دیگه خدمت عزیزان، من قبل ان یأتی یوم، زمان شفاعت کجاست؟ یومی است که لا بیع فیه ولا خله، یعنی عالم قیامت. و این رو بدونیم، مقوله شفاعت ما رو لحظه مرگ نیست، در برزخ نیست، جایگاه شفاعت کجاست؟ قیامت. بله این الان تو ذهنمون میاد و اون ابیات زیبایی که ماده و ذاکر بزرگوار اهل بیت دیشب میخواندن برامون در باب حور میگفتن، بالاخره بله این جان میدهم به شوق لقای تو یا حسین. اینه که در لحظه مرگ انسان مددی بگیرد از موالیان و اولیاء الهی قابل انکار نیست. دلیل داریم، یعنی دلیل استوار براش داریم. ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. یا هار همدان من یموت یرنی، هارس همدانی، هر کسی که بمیرد در لحظه مرگ منو میبیند. امیرالمؤمنین فرمود. اینکه قدیمی هامون وقتی میخواستن ذکر صلوات بگیرن از مردم میگفتن لحظه مرگ علی به فریادت برسد. حرفش عامیانه نبود، ریشه داره آلمان است. بالاخره تو اون لحظات یک امدادهای استمدادهایی میشه، اما شفاعت نیست. شفاعت کجاست؟ قیامت است. و آخرین سخن، دهمین نکته که دیگه این بحث تمام شد، باطل که اشارتون کامله. دهمین نکته این که شفیعان چه کسانی هستند؟ از التبست علیکم الفتن که غطه اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع و ماهل مصدق. اولین شفیع، عزیزان من، خانم ها، آیان، هر کجای دنیا که هستید و عرائض بنده را الان مشاهده میکنید و میبینید، نیست مگر کلام خدا. اولین شفیع قرآن است. اولین شفیع در قیامت. پیامبر فرمود تاریکی ها ظلمت میاد، بر زمانی میاد که این اوضاع بر شما حاکم میشه. تنها راه نجات شما اینه که به قرآن پناه ببرید، که قرآن نجاتتون بده در دنیا و آخرت، که شافع مشفع است قرآن. خب حالا دیگه با تکلیفمون رو با قرآن مشخص کنیم، آیا چهره‌ای و رویی داریم فردای قیامت که قرآن شفاعتمون کند، یا اتخذوها زل قرآن مهجوراست. رسم آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است. کدام است؟ دوم، انبیا، پیامبران الهی هستند. مقام شفاعت از آن الانبیا، پیامبران الهی است که مسلم در صدر اونها انا اول شافع مشفع یوم القیامه. پیامبر فرمود من اولین شفیع در میان پیامبران در عالم قیامت هم. به دنبال اون بعد الانبیا اوصیا، اوصیا پیامبران که میشه حضرات معصومین ائمه علیهم السلام، امیر المؤمنین و صدیقه کبرا حسنین و اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم البرود خواهد بود. به دنبال اون بعد از قرآن و انبیا و اولیا، عجیبه تو متن صریح روایاتمون عزیزان، العلماء، عالمان، عالمان، همونها که مداد العلماء افصل من دماء شهداند، اونها. نمیدونم این جمله رو بخونم خدمت عزیزان، عجیبه، روایت معتبر زیبایی است. یقال للعابد، عابد رو میارن صحنه قیامت، میخوان بررسی میشه اعمالش، میگن برو برو ادخل الجنه، برو بهشت، میره بهشت. عالم رو میارن بررسی میشه، میگن نه تو نرو بهشت، میگن قف بیست. قف تشفع للناس به حسن تأدیب کلهم، میگن بیست تو، اونهایی رو که خوب تربیت کردی با علمت دستشون رو بگیر، شفاعتشون کن، با خودت به بهشت ببر. این میشه مقام عالم، شفاعت علما در قیامت. به دنبال عالمان شهدا، شهیدان ابرار مقام شفاعت رو احراز میکنند. این پنج به اصطلاح مقام برای شفاعت که خدمت عزیزان اشاره کردیم. کل مطلب تمام شد. اینها ادعای شفاعت دارن. شفاعت مالکیت میخواد، اقتدار میخواد، قدرت میخواد، صاحب امری میخواد، تعقل میخواهد، خرد میخواهد، علم میخواهد که کجا باشد و کجا نباشد. به همین خاطر قل لله الشفاعت و جمیعا، امر شفاعت فقط از خداوند سبحان است که لهو ملک السماوات و الارض، تمام اقتدار و قدرت وجود، مالکیت آسمان ها و زمین به هستی از آن اوست که ثم الیه ترجعون، پس از این دنیا به سوی او رجوع میکنید و مواجه میشید با اختیار شفاعت و امر الهی در عالم قیامت و عالم باقی. اما باز هم به ازا ذکر الله وحده، باز هم تقابل شرک و ایمان رو عجیب میبینیم اینجا، که خدمت عزیزان باید انشاءالله بحث رو فردا شب محضر مبارکتون پیگیری بنماییم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. به صلواتی نهد بفرماید. این جمله رو هم عرض کنم دیگه، دعایی دیگه هم بکنیم با این بس. خدایا ما را از نعمت بزرگ و رحمت بزرگ شفاعت پیامبرت و خاندان او در قیامت بهرمند بگردان. خب من عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، پیرو
بحث پیگیر و مسلسلمون که اشاره شد محضر مبارک دوستان که مقام زیارت بابی است که گشوده شد برای جاودانگی و ماندگاری مکتب عاشورای حسینی و جریان و یوم الحسین با توضیحاتی که دادیم، که از بستر عواطف و احساسات گذر می کند، مواجه شدن با وجود زنده امام رو تصور کردن و سلام و بازتاب اون و زیارت به معنایی که دیشب گفته شد، و در این حال در ادامه اندیشه رو به کار می گیرد، هم انگیزه است و هم اندیشه است. خب این حضور دست نداد، یا حاضر شدی چه می خواهی بگویی با امام، و اگر نتوانستی حاضر بشی در محضر امام، چه معارفی رو و چه آموزه هایی رو آموزش دادن که جاودان نگاه داشت این حقایق ارتباط با سید الشهدا رو تا امروز. من فقط همین مقدار عرض می کنم که مجموعه آنچه را که دیشب می گفتیم، الان این مجلد رو من آوردم خدمت دوستان عزیز، دیشب گفتم جلد چهارم، اشتباه بود جلد سومه، موسوعه زیارات المعصومین که حدود 700 صفحه است، این تمام این در باب زیارت سید الشهدا است، تمام این کتاب. خب این زیارات رو که باز می کنیم چقدر اینها مهندسی شده و چقدر هدفمند. اولین نکته‌ای که در باب زیارات می‌بینیم عزیزان وجود داره در باب زیارت سید الشهدا، من سعی می‌کنم به سرعت بگم، حیف است که گفته نشه این باب خدمت دوستان عزیز، ذکر توحید، ذکر توحید و ثنا و صفات الهی است. الحمدلله الواحد الاحد، زیارت که می‌خونم کامل زیارات، الحمدلله الواحد الاحد المتوحد بالامور كلها، خدای واحد یکتایی که در تمام امور یکتایی و بی همتایی دارد، خالق الخلق، فلم یعزب عنه شیء من امرهم، که هیچ امری از بندگان از او خارج نیست، عالم کل شیء بلا تعلیم، عالمی است که همگان رو تحت پوشش علم خیش دارد و به همه چیز عالم است و هیچ معلمی ندارد. الحمدلله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، خلق کل شیء فقدره تقدیرا. دیگه بماند مشابه این تعبیر آغاز زیارات سید الشهدا اینه، قدم اول. دوم، در زیارت چیزی که شما مشاهده میکنید معرفی سید الشهدا است، حسبن و نسبن، چه به لحاظ نسب چه به لحاظ حسب، در عمده این زیارات. حالا میخواد عاشورا باشد، از همه زیباتر زیارت وارث باشه، تا بگید السلام علیک یا ابن محمد المصطفی، السلام علیک یا ابن علی المرتضی، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا، السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرى. آب کیه این مردی که انسانی که مقابلش ایستادید یا دارید او را میخوانید، چه جایگاهی در دل زمان و تاریخ دارد؟ حسب رو کاملا، نسب رو کاملا مشخص کردن فراتر از همه اینها، که دیگه هم نسب بیاد هم حسب بیاد. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی، برید برید تا یا وارث امیر المؤمنین. تمام انبیا و اولیا از ابتدا همه صف شدن، اساره و چکیده اون در وجود نازنین شخصیتی که باید جریان تاریخ رو با خودش استمرار بدهد تا ابدیت. سوم، ذکر مقامات و رفتار و ویژگی ها. یا چه کرده است این آقا؟ اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله حتی اتاک الیقین. آقا صلاتت، زکاتت، جهادت، همه چیز تو چنین رو چنان، به بهانه زیارت دارین چیکار میکنید؟ مرور میکنید تمام ویژگی های رفتاری سید الشهدا رو. چهارم، میریم سراغ مرتبه و جایگاه و منزلت امامتشون، که این مهمه که تقریر و تثبیت مقام امامتشون باشد. اونجا که باید بگویید یا مولای، یا ابا عبدالله،
اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشوم خبل ارهام المتحره لم تنجسك الجاهلیت و بنجاسها و لم تلبس که مدمون لهمات سیابا. شما کی بودید؟ چی بودید؟ فی الاصل کننا نجوما یستزا ابنا و فی البریت نحن الیوم برهانو. بیاید و اون اصل وجود. اشهد انک من دعائم الدین و ارکان المؤمنین، اشهد انک الامام البر التقی الرزی الزکی الهادی المهدی، و اشهد ان الائمه من ولک کلمه التقوا و اعلام الهدى و الاروه الوثقا و الحجه على اهل الدنيا. پنجم، مقام تبری و تولی. این که فلعن الله امتا قتلت که و لعن الله امتا ظلمت که و لعن الله امتا سمعت به ذالک فرضیت به. کاملا جایگاه رو روشن کنیم که سلم لمن سالمکم حرب لمن حارمکم. موضع گیری تاریخی خودمون رو زنده امروز روشن کنیم، مبتنی بر امر زیارت و ارتباط زنده با حضرت سید الشهدا و به دنبال اون الگو گرفتن. دیگه عرضم به خدمت از تاریخ، خوب این رو از عاشورا بگیم خدمت دوستان عزیز که دیگه آشناتر است. دیگه بگید که اللهم اجعلنی فی مقامی هازا ممن تناله من که صلوات و رحمت و مغفره. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. دارید این رب سبک زندگیتون و الگوتون رو دارید میگیرید زنده و پایدار از وجود سید الشهدا جاودان و باقی. هفتم، بحث زنده ماندن خونخواهی و جاودان ماندن این خون به این انتقام. به ابی انت و امی لقد عذب مصابی بک فاسأل الله الذي اکرم مقامک و اکرمنی ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد. و بقیه موارد و موارد دیگر. و نهایت هشتم، آرزوی همراهی. آرزوی همراهی، شاید همراهی تا کوی شهادت. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. بمونم پای حسین و اصحاب حسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین. یا همانی که فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما فافوز فوزا عظیما. هشت نکته رو شما به عنوان رؤوس زیارات میبینید که تمام است. همه چیز در این هشت نکته نهفته است. خب طولانی شد عرض من. من سنت بر این همیشه به سنت قدما من عمل میکردم، نه اون چه امروز متعارف است، که از شب پنجم دیگه باب اهل بیت رو میگشودند و به دربخانه اهل بیت میرفتند و آغازش رو از مسلم ابن عقیل قرار میدادند. خدا رحمت کند مرحوم والد رو. بله، این شب پنجم رو دیگه اختصاص داشت و جمله اولی که میگفتند و این بزرگانی که بالاخره خالصانه عرض ارادت میکردن نوشت وجود مبارکش، قد ارسلت الیکم مردم کوفه اخی و ابن عمی و ثقتی مسلم ابن عقیل، فرستادم به سوی شما برادرم را، امینم را و پسر عمم را مسلم. جناب مسلم نماز رو خواند در مسجد، 30 نفر از هزاران نفر با او نماز خواندند. نماز تمام شد، نماز عشا 10 نفر موندند. تمام شد، اومد در به مسجد، بیرون داخل کوچه هیچ کس با مسلم باقی نماند. بقی فریدن وحیدا، تنها ماند. دیگه شد آنچه شد، جنگید با تمام قدرت. هی نیرو اضافه میکردن، نیرو اضافه میکردن تا جایی که کید کردن به محمد ابن اشعث و گفتن امان بده. عبیدالله زاد گفت امان بده بهش، در امانی، خونت محفوظ، جانت محفوظ، مذاکره کنیم فلان، باب مذاکره رو گفتگو رو باز کنیم. و جناب مسلم گفت در امانم، امان دادی؟ گفت بله. دیگه ایستاد و من همین جمله رو میخوام بگم، باز کردند و حمایل شمشیر و شمشیر رو از آقا گرفتند و اسب آوردن، سوار اسب شد جناب مسلم. تا که رو اسب نشست به محمد مرشد گفت در امانم؟ گفت بله در امانی. گفت نه امانی نیست از ناحیه شما. و بکا بکاءً عالیا، مسلم شروع کرد به گریه کردن. یک کسی در اون بین گفت کسی که برای اهداف بزرگی مثل تو میاد، امثال کسانی مثل تو برای این کارهای بزرگ، اینا گریه نمی کنن. گفت نادان. مسلم گفت، گفت به خدا قسم برای نفس خودم گریه نمی کنم. سالهاست به تعبیری که من در انتظار این روزم به شهادتم. به خدا قسم گریه من برای اون آقای غریب و مظلومی است که به خواسته شما و دعوت شما غریبانه در حال آمدن به دیار شما و سوی شما. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.